بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سوره پایانی قرآن کریم رو انتخاب کردم که در این بحث مستقل یک گفتگویی بازگو کنم که حسن ختام این دوره بحمدالله پر برکت حضور در این محفل و مسجد نامیده به نام مبارک امام سجاد علیه السلام و علیه السلام باشد و شکر و ثنا خودمون رو نسبت به آیات شریفه قرآن و حضرات معصومین بازگو کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. عزیزان استحضار دارم که این دو سوره پایانی قرآن کریم حال و هوای خاصی دارد، به نوعی که شاید بتوان گفت تافته جدا بافته از بقیه قرآن است، در حدی که ذهن بعض از مسلمانان پیشتاز هم در این جهت چنین مسیری رو طی کرد که شاید این دو سوره قرآن نباشد، شاید این دو سوره از اجزاء مجموعه سور قرآن کریم محسوب نشود. صحابی نامی پیامبر عبدالله مسعود بعد از رحلت نبی مکرم اسلام این دو سوره رو با تردید در قرآن قرار میداد یا نمیداد. حتی نقل‌های تاریخی داریم که در این که این دو سوره جزء قرآن باشد ابن مسعود یه تردیدهایی داشت. چرا؟ به دلیل اینکه حال و هوای این سوره بسیار این دو سوره شگفت‌انگیز است. لحن و کلام و دستور و خطاب و حالات ویژه‌ای رو از جهت قالب و محتوا دارد. البته تردیدی نیست که این دو از اجزای مسلم قرآن کریم است و در مجموعه 114 سوره قرآن محسوب می شود. و مناسب می بینم که همین ابتدا این جمله را عرض کنم از زبان خود نبی مکرم اسلام که رسول خدا هنگامی که از این دو سوره پرسیده شد و نازل شد بر وجود مبارکشون حتی این جمله رو فرمودن: انزلت علی آیات لم ینزل مثلهن. آیاتی بر من نازل شد که مثل این آیات تاکنون نازل نشده است. در مورد این دو سوره رسول خدا فرمودن که این جمله رو گذشته از روایات ما، این رو در به اصطلاح صحاح اهل سته، صحاح سته اهل سنت مسلم در صحیح به روایت معتبر نقل می کند. و مانند این مشابه این هم داریم که رسول خدا فرمودند به عقبة بن عامر از صحابی رسول است که یا عقبة الا اعلمک سورتین هما افضل القرآن، میخواهی دو سوره به تو تعلیم دهم که در مقام با فضیلت ترین سور قرآن کریم است؟ قلتو بلا یا رسول الله، بسیار مشتاقم پیامبر خدا به من بیاموزید. فعلمنی المعوذتین، پیامبر به من معوذتین رو تعلیم دادن، یعنی دو اعوذ رو، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو. ثم قرأ بهما فی صلاة القضا، مثل که سحری بوده است، بعد دیدم صبحگاهان پیامبر نماز خواند و این دو سوره رو هم در قرائت نمازش خواند. قال لی، و بعد از نماز باز فرمود اقرأ هما کل ما قمت و نمت، هر زمانی که از بستر برمیخیزی یا به بستر برای قنودن میروی، عقبه این دو سوره رو بخوان. اونگاه چشم برهم بگذار، یا هرگاه چشم باز میکنی این دو سوره رو بخوان. خب این هم در خصوصیات است و البته در زمان نزول این دو سوره هم حال و هوای ویژه‌ای بوده است. گویا زمانی بود که پیامبر دلتنگ بود، از اون دلتنگی های خاص نبوی که ولقد زاغن بهی صدرک. گاهی خدا میگوید پیامبر مثل این که سینه تو خیلی تنگ است از نامردمی ها، از ناجوان مردی ها، از بدسگالی ها. در این مواقع بود که دست لطف خدا بر قلب پیامبر فرود می آمد و پیامبر رو حفظ می کرد، ذات باری تعالی و الطاف حق. این رو می بینیم که ان رسول الله اشتکا شکوتن شدیده، یه شکایاتی در دل پیامبر بود و رجع رجعا شدیدا، دردهای نهفته در دل. جبرئیل آمد آیات شریفه این دو سوره رو نازل کرد و پیامبر رو تزمین به این دو سوره فرمود، دو سوره مبارکه معوذتین. خب این نکات رو هم میبینیم که در آغاز نزول این دو سوره وجود دارد. اما محتوا رو که بررسی میکنیم، خب من سوره دوم رو انتخاب کردم دیگه، قول اعوذ برب الناس رو این نوبت میخوام خدمت دوستان باز بکنم انشاءالله. اگر حال و هوا و فرصتی بود باز اون سوره رو هم به دنبال خواهیم گفت. فرمود قل اعوذ برب الناس، میبینید که با قل شروع میشود. پنج سوره در قرآن سور القلاقل، یعنی سوره هایی که حرف افتتاحی اون قل است، همونها که شما میشناسید. این دو سوره قل هو الله احد سوره اخلاص، سوره الکافرون یا جهد قل یا ایها الکافرون، و قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن سوره مبارکه جن. این پنج سوره رو میگن سوره القلاقل. حالا خود این پنج تا باز حال و هوای عجیبی دارد در تعالیم پیشوایان و ائمه خدات مهدیین. بگو پیامبر، این رو در مناسبت بحث پنج قل پایانی سوره ملک صبحگاهان اشاره میکردم خدمت دوستان عزیز که تمام قرآن قل است، یعنی همه قرآن مقول قول خداست که پیامبر میگوید. اما در بعض از موارد حساسیت اقتضا میکنه که این قول مزمر ظاهر میشه، یعنی میگوید بگو الا تا خدا چیزی نگوید پیامبر چیزی نمیگوید. این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. پیامبر تا زمانی که خدا به او رخصت گفتن ندهد و پیامی برای انتقال ندهد که چیزی برای انتقال دادن و گفتن و رسالت ندارد، رسول خدا، رسول که از خودش بیان رسالت نمی کند، این که رسول نخواهد بود، مدعی کاذب و دروغگو و لافزن است در این صورت، پس باید صرفا رسالتش رو منتقل کند رسول، و این رسالت پیامبر است تمام این کتاب. اگر این رسالت پیامبر نیست پس چی رسالت رسول خداست؟ بنابراین این قول تأکید فزونتری رو در این جهت می رساند. بگو پیامبر اعوذ برب الناس، بگو من پناه میبرم به پروردگار ناس و مردم. این ترجمان سطحی و ظاهری است. استهزار دارید کلمه اعوذ که فعل مضارع است از جهت قالب و ساختار طبیعی است که استمرار را میرساند. یعنی پیامبر این جمله‌ای که به تو میگوییم نه برای یک بار و یک جا و یک موضع و مورد، تو همیشه نیاز به گفتن چنین جمله‌ای رو داری و می‌دونیم که در نوع این خطابات قرآن خطابی که متوجه می‌شود این مربوط به پیامبر نیست، اختصاص به پیامبر ندارد. پیامبر گیرنده این پیام است اما منتقل کننده اون به امت. لذا تمام تک تک عزیزان حاضر در انجمن، تمام زنان و مردان مسلمان و تمام بشریت مخاطب این قلند. یعنی همه اینها باید بنشینند در موضع اعوذ و چنین مطلبی رو در وجود خودشون منتقل کنند که حالا باز میکنیم و توضیح خواهیم داد. پس این استمرار رو در اعوذ ما میبینیم. اما اعوذ چیست؟ از ماده عوض گرفته میشود. در لغت به معنای لصق، به معنای چسبیدن و التصاق، متصل شدن. این معنای اولیه کلمه اعوذ. اینو در استعاضه بسم الله الرحمن الرحیم حمد اشاره می کردم یه وقتی خدمت دوستان، که در اصطلاحات عرب میگن عوض اللحم، اون قسمت های گوشت که به استخوان متصل میشه و وقت پختن گویا یه لطافت خاصی پیدا میکند و یه طعم خوشی رو در کام اهل دل به معنای لغوی ایجاد میکنند، اون رو میگن عوض اللحم، ای اطیبه، یعنی بهترین مثلا خوشگواراترین حالت رو ایجاد میکنند. اون حالت چسبیدگی گوشت به استخوان و هنگامی که طبخ میشه این کباب میشود و پخته میشود مثلا. پس عوض در لغت به معنای لسک و اتصال و التصاق است، اما در اصطلاح از این التصاق و چسبیدن معنای دومی استفاده شده است. انسان در زندگی مخاطراتی دارد، همیشه انسان ها برای رسیدن به خواسته های خودشون، چه منافعشون چه برای زدودن شرور و دفع شر از خودشون، به فکر پناهگاهند، به فکر یه مکانی هستند که به اون متوجه بشن تا دو اتفاق براشون بیفتد، یا بروند به سوی این که در اونجا خیلی متوجهشون باشد، یا اون که شری رو از خودشون دفع کنند. سه تا کلمه داریم: ملجع، ملاز، معاز. ملجع عنوان عامیست، هر کجا که انسان‌ها به سوی اون الجاء می‌کنند، یعنی متصل میشن، همین معنا رو میدن، خودشون رو متوجه اون می‌کنند، نام این ملجا است. حالا این الجاء و التجاء دو انگیزه میتونه داشته باشه، یا برای زدودن یه شری و گریز از یه مشکلی است و استنداد جستن از یه دشواری و سختی و بلایی که بر سر اونها مثلا میخواد بیاد، سنگی پیش پای اونهاست، یا برای آن است که یه خیری رو و یه برکاتی رو به سوی خودشون متوجه کنن و جلب کنن. اونجا که اون ملجع جنبه پناه بردن برای خیر دارد، ملاز گفته میشه در کلام عرب، از ماده لوز و ملاز. اونجا که برای آن است که انسان در پناه اون ملجع شری رو از خودش دفع کند و یه امنیت و آسایشی بیابد، نام اون معاز و عوز خواهد بود. یا من علوز و بهی فی ما اعمله و من احاضره فی ما علوز و بهی فی ما اعوز و بهی. اینو در کلمات شاعر عرب هم اصطلاحات واژگانی عرب مشاهده میکنیم، لوز و عوز را. پس ریشه این لغت یعنی رفتن به سوی جستن مقامی که انسان را از شرور دفع کند. و جالب این که در مجموعه قرآن ما اعوذو داریم اما علوذو نداریم، یعنی معاذ در قرآن داریم به خداست، اما ملاذ نداریم. چرا؟ به دلیل اینکه عقلا متفقون علیهند، همه قبول دارند که برای انسان ابتداعا اونی که مهمه دفع شره. عقلا میگویند دفع شر مقدم بر جلب منفعت است. ابتداعا شرور رو از خودت دور کن، اونگاه مستعد میشی برای کشیدن منافع به سوی خودت. اول ایرادات و اشکالاتت رو رفع کن، اونگاه میتوانی که قدم رو در سوی کمال و مسیر رشد و تعالی برداری، و الا همیشه زیر حجاب خواهی بود. ابتداعا امنیت رو برای خودت ایجاد کن، شرایط رو آرام کن، اونگاه در شرایط آرام و معتدل است که میتوانی گامهای جدی و استوار رو برداری. لذا در قرآن همیشه خداوند رو این عنوان تاکید میکنه. پس تا اینجا مشخص شد که عوض به معنای پناه بردن است. عوض و فعل مضارع که به کار برده می شود، یعنی خدایا من آن به آن، لحظه به لحظه به سوی تو التجاء می کنم برای اینکه شرور را از وجود خودم دفع کنم، برای اینکه مشکلات رو از جان و وجود خودم بزدایم و دور کنم. در سوره مبارکه قبلی و فلق که شرح اون مجزا باید گفت، قل اعوذ برب الفلق من اشاره می کند، سه تا من میاد، به خدای رب الفلق پناه میبرم، استعاذه به او میجویم، اون رو منجعی میدانم برای مراجعه که من رو از شروری حفظ کند، من جمله شره که در مجموعه خلقت متوجه من میشه، اگر شر ظلمت هاست، تاریکی هاست، ارچه هست، شروری که ما خلقه از دیگر مخلوقات متوجه انسان میشه. اما این سوره که الان ادامه بحث رو خدمت عزیزان میخوانیم، این پناه بردن شر از خود است نه از بقیه مخلوقات. در این سوره مثل اینکه این سوره سنگین تره، این سوره جدی تر است، پیام مهمتری دارد و استعاضه در این سوره یه استعاضه فوق العاده جدی است. قل اعوذ، بگو پیامبر من در پی پناهم و گشتم، هیچ پناهی جز تو نمییابم. تنها پناهی که میتواند من رو پناه دهد از همه شرور و امنیت رو در وجود و در درون و برون من ایجاد کنم، تو هستی پروردگار. رو با این سه عنوان که الان میخوانیم و بازگو میکنیم، اما من همین اعوذ رو هنوز خیلی کار داریم خدمت دوستان و راه ها نمیکنیم. خب این یعنی چه؟ قول اعوذ، بله بگو پناه میبرم به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. به این سه مقام و سه عنوان الهی پناه میبرم من، به مقام ربوبیت خداوندی، به مقام مالکیت او و به مقام الوهیت او. من به این سه موقعیت پناه میبرم. اما یعنی چی؟ یعنی قول اعوذ یعنی پیامبر بگو اعوذ، منظور همینه؟ این گفتن بر زبان مراد است؟ یا این که در بیرون بگو پناه میبرم جایی است که در بیرون ما باید اون رو پیدا کنیم؟ مثلا مسجد الحرام رو پیدا کنیم، کعبه رو پیدا کنیم و بعد بگیم اینجا معاذ است و به اونجا پناه ببریم؟ ما که در بیرون جایی رو به عنوان معاذ نداریم که بگیم اینجا پناه میبریم و بعد اینجا پناهگاه ماست. این که نیست. گفتن کلمه اعوذ هم به تنهایی چنین خاصیتی رو ندارد. یعنی اعوذ یا میفرمود فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، بعدم میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قرآن رو شروع میکنید. آیا گفتن این کلمه معنای استعاذه را میرساند؟ یعنی پناه بردن همینه که بر لب و زبان جاری شود؟ استهزار دارید. بعض از تعابیر این چنینی داریم که این الفاظ و گفتن اینها غالبش گفتن است، اما با دو ویژگی. یک این که این نوع جملات رو بر زبان جاری کردن عزیزان جنبه استدعا دارد، یعنی اینها جملات دعایی است. اینو ما ابتداعا میگیم حالت انشاء داره، حالت خبر نداره که من پناه میبرم، دارم خبر میدم که من پناه بردم به خداوند یا پناه میبرم به خداوند. نه، این مانند انشاء الله است. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، هیچ کاری رو نگو فردا انجام میدم الا اینکه بگی ان شاء الله. یعنی بگی ان شاء الله، یعنی این گفتن ان شاء الله کار رو حل میکند. ان شاء الله با یه گفتن، اینی که هر کاری رو شروع میکنی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن، با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم صرفا، با همین کلمه. خیلی بحث جدی است که عرض میکنم سروران معظم. نوع این جملات این چنینی و این آداب و دستوراتی که داده میشود، بدانیم اولا اینها جنبه دعایی دارد نه جنبه خبر. به اصطلاح اینا جنبه انشایی دارد، یعنی ما داریم استدعا میکنیم. شما در میانه نماز میگید، وقتی که میخواد میگید سمع الله، از رکوعتون میاید میستید میگید سمع الله لمن حمده. یعنی چه؟ سمع فعل ماضیست، گوش کرد خدا برای آن که حمد او را گفت. چه معنا دارد این حرف شما اینجا میزنید؟ به کی میخواید این خبر رو بگید؟ به خودتون؟ به خدا؟ به ملائکت الله؟ به وجود؟ به کی دارید این گزارش رو میدید؟ هیچ معنا نداره اینجا، از لغوه. این اصلا جنبه خبری نداره، این انشاءه. یعنی اسمع یا الله مدحتی، یعنی پروردگار عاجزانه از تو تقاضا میکنم تو حمد و ثنا من رو در این گفتمانی که با تو دارم بشنو، بپذیر. این اسمع یعنی اقبل، یعنی بپذیر، رو کن به من یا قبول کن از من این حمد من رو و ثنا من رو. دقیقا این جمله جمله انشائی است. وقتی شما میگید انشاء الله چنین و چنان، انشاء الله، این ما یک کلمه انشاء الله رو نمیگیم، ما داریم دقیقا چنین دعایی رو میخواهیم که حالتی رو بازگو میکنیم که خدایا این مشیت تو حاکم باشد در این کار و ناظر بر این کار باشد. خدایا ما رو به خودمون و مگذار ما رو محوله به مشیت و خواست خودمون نکن که صد ایراد و علت در تصمیم گیری و در انشاء مشیت ما ایراد مشیت ما وجود دارد. آمیدانیم اگر مشیت تو باشد و ما یشاؤون الا ان یشاء الله و نخواهیم جز مشیت تو رو، همه چیز سامان می‌یابد و با اراده توست که همه چیز قطعی میشه. اگر میگویید قل اعوذ، یعنی انشاء میکنید، استدعا میکنید که خدایا به من توان پناهندگی به خودت رو و آمدن در پناه امن حضرت خودت رو مرحمت کن، خدایا به من این توفیق رو بده که من در پناه تو باشم از شرور شیطان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پس این جمله رو که ما میگیم خبری به کسی نمیخوایم بدیم. من تأکید میکنم ظاهر این جمله در ادبیات عرب خبریه، اما داریم انشاء میکنیم، یعنی داریم دعا میکنیم و از خداوند چنین چیزی رو میخواییم. خب اگر دعاست، این نکته نغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. تا زمانی که این معنای درون این جمله در جان و دل گوینده ننشیند لغو است. عزیز من به جان و برادر، اگر کسی هزار انشاءالله بگوید و بوی از مشیت خدا در وجودش نباشد هیچ فایده نمی کند. قصه همان می شود. ترک استثناء مرادم قصدتیست، نه همین حالت که عارض گفتنیست. نمی شود همان که عاقبت سرکنگبین صفرا فزود، می شه همون حال طبیبان و کنیزک و پادشاه و قصه نخستین و داستان دلکش و زیبای اول دفتر ابتدایی مثنوی و عارف رومی. قصه همان می شود که این طبیبان گفتن که چیزی نیستیم که ما رایزنی می کنیم و کار رو تمام می کنیم و هرچه کردن نتوانستن، بلکه نتیجه معکوس شد و حتی کار به اونجا رسید که آب آتش را مدد شد همچون نفت، معکوس شد نتیجه دقیقا 100%، درد بیشتر و درمان به هیچ وجه من الوجود افاقه نکرد. بعد اونگاه اشاره می کند اینها چون خدا خواهد نگفتند از بتر، تا خدا بنمودشان عز بشر. اینها نگفتند انشاءالله، لذا به عز بشری گرفتار آمدند. چون خدا خواهد نگفتند از بتر، از غرور، عاقبت بنمودشان عز بشر. نه نه نه، اشتباه نکنید. ترک استثناء یعنی الا ان یشاء الله رو نگفتن. ترک استثناء مرادم قسوتی است، این امر قلبیه، نه همین گفتن که عارض حالتیست. نه گفتن ای بسا نه گفته، استثناء به گفت جان او با جان استثناست جفت. بسا افرادی که نمیکنه انشاءالله، اما تمام وجود اینها انشاءالله است، یعنی مشیت خدا رو تو تمام قلب و جانشون تثبیت کردن. نمیبینن مگر به مشیت الهی، نمیگن مگر به مشیت الهی، نمیخندن مگر به مشیت الهی، نمیگرین الا به مشیت الهی. پذیرش و ردشون مشیت الهی، این انشاءالله است. یعنی جان با مشیت خدا قرین و هم نوا میشود. بحث استازم همین عزیزان، یعنی اعوذ قل اعوذ برب الناس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یه لفظ ظاهری است که شما دارید میفرمایید، اما معناش این نیست. شما استدعا میکنید و میرید به اون وادی که حالت پناه بردن به حق و اون چه و هر اونجا و هر مقصدی که او میگوید در جان ما این معاذ متولد بشه، ما تو وجودمون اندیشه ما استعاذه کند، قلب و جان ما استعاذه کند، احساس و باور ما استعاذه به سوی حق بکند. ولا اگر چنین حالتی نباشد یه لغو بیهوده بیش بر زبان ما جاری نشده است. هزار بگو اعوذ بالله من الشیطان، اما قصه جور دیگری میشود. اینو من گاهی خوندم این ابیات رو، از دو جهت میخوانم، همچون روان است همچون این خاطره مرحوم استاد است این ابیات. رضا مایلم که خدمت دوستان برای تبیین بیشتر بگم و سری قسمت دوم بحث رو مطرح میکنم. استعاذت که امر کرد بدان، ایزدت در قرائت قرآن، واقعا فوق‌العاده گفته است. خاتم الشعرا، عنوان کیست خاتم الشعرا در ادبیات فارسی؟ عبدالرحمن جامی، این مرد قرن نهم بهش میگن خاتم الشعرا. یعنی دیگه مثل این که بعد از جامی دیگه مردی از تبار آن بزرگان ادب کم تر دیده شده است، با اون پهنا و گستره هفت رنگ. استعاذت که امر کرد بدان ایزدت در قرائت قرآن اولا آن بود که از ره دل رویداری کنی ز اسم مزل. وقتی میگه اعوذ بالله من الشیطان، این که دل تو به سوی شیطان ابتداعا معطوف نباشد، و الا اگر دل تو به سوی شیطان است، لب تو به سوی رحمان است، لا خسرانا. چرا میگی این حرف رو؟ پس برو سراغ دلت، اول دلت از شیطان دور کن. اولا آن بود که از ره دل رویداری کنی ز اسم مزل، سر ذلت نهی به خاک نیاز، که توی کارساز کارم ساز، سامیان آن که از ره صورت نکند نفس، نکند نفس و دیو مغرورت. در بیرون هم متوجه باش، اول دل رو سامان بده، روی دل رو از جانب مظاهر غیر الهی برگردان، اونگاه بیا بیرون. ثانیاً آن که از ره صورت نکند نفس و دیو مغرورت، ثالثاً آن که این خجسته کلام به زبان آوری به صدق تمام. وقتی اینها رو درست کردی از درون، حالا اجازه داری بگی اعوذ بالله، حالا اجازه داری بگی انشاءالله، تا زبان چون جوار هرکان استعاذت کند به وفق جنان. باید زبانت موافق چی باشه؟ جنانت، دلت، و الا منافقی. نه که گویی اعوذ و تازی تیز سوی شیطان و نفس شورانگیز، نه که گویی اعوذ و آری روی سوی بد سیرتان ناخوشخوی. این که نمیشه. تازه هر بد اناند، انانت مهار خودت رو، تازه هر بد اناند کوته نیست، یک اعوذت اعوذ بالله نیست، یک اعوذت اعوذ بالله نیست، بلکه آن پیش صاحب عرفان نیست الا اعوذ بالشیطان. سر عوضی گرفتی، گاه گویی اعوذ و گه لا حول، لا حول ولا قوت الا بالله العظیم. بعد میخوای این مثلا این گفسنده و مردم رو باز کن. گاه گویی اعوذ و گه لا حول، لیک فعلت بود مکذب قول، بردهان جام مرگ زهرامیز، بردهان جام مرگ زهرامیز، بر زبان آن که میکنم پرهیز. اعوذ بالله دارم پرهیز میکنم. طرف حالی که دزد بیگانه گشته همراه صاحب خانه، همکامی و همکاری با شیطان از درون، طرف حالی که دزد بیگانه گشته همراه صاحب خانه، میکند همچو او. این بوده گاهی در گذشته، وقتی مثلا میزد این سارقی به جایی میزد، بعد وقتی رومی شد دستش سری میدوید، میگفت آی دوز، آی دوز، بگیرید دوز را. خود این دوزده نفر اول بود، بقیه هم دنبالش میدوید، آن دنبال کی دارن میگردن؟ بگیر دوز را پیدا کن. بله، می کند همچو او فغان و نفیر، در به در کو به کو که دزد بگیر. شیطان داره در درون تو چورتون اقوا میکنه، بعد تو در گمان این که داری استعاذه میکنی، تا زمانی که از درون چنین حالتی دست ندهد، تا زمانی که حالت استعاذه به خداوند در جان نیاد و روح انسان و جان انسان چنین متوجه حضرت او نشود، این استعاذه استعاذه واقعی و معناداری نخواهد. پس این جمله گفتن جمله استدعایی از خداست، حالت انشاء. باید چنین حالتی کجا ایجاد بشه؟ معاذ ما کجاست؟ ما کجا به کجا مکان میخوام پناه ببریم؟ این معاذ تو جان و نفس ما باید ایجاد بشه. اندیشه ما باید روی گردان از غیر حق باشد، جان ما باید جایی برای غیر خدا نداشته باشه، قلب و روح و دل، عواطف و احساسات، اندیشه، همه با دست به دست هم بدن در این جهت، اونگاه استعاذه در وجود ما معنادار میشه. قل اعوذ، بگو پیامبر. حالا باید به کجا پناه ببری؟ این پناهی که در وجود تو باید ایجاد بشه، ابتدا در جانت، بعد در وجود، در مقام ظاهر و در ارکان و اندامت نشان میدین، از کجا نشأت میگیره این معاذ تو چیست؟ به رب الناس. سه خصوصیت و سه مقام در اینجا مطرح میشه. ابتدا ببینید ترتیب اینجا ترتیب به اهمیته، نه به ترتیب وقوع خارجی. به رب الناس، معنی استعاذه رو درک نمی کنی، امنیت از شرور پیدا نمی کنی، آرامش نمییابی، مسئولیت پیدا نمی کنی، مگر بیای در خط تربیت خداوند قرار بگیری. اگر مربای تربیت الهی شدی و پذیرفتی رب را به عنوان تربیت کننده خودت، تمام است. اصلا تمام قرآن یه پیام واحد اگر داشته باشه میشه چی؟ میشه تربیت، میشه کلمه رب، میشه تربیت انسان. در مباحث انسانی اشاره شده است تربیت پذیرترین پدیده خلقت و آفرینش انسان است. تأثیر پذیرترین و تأثیر گذارترین پدیده خلقت و آفرینش انسان است. منعطفترین پدیده آفرینش انسان است. اینه که اعجوبت الکون این انسان حقیقتا واقعا اعجوبه است. اگر این اعجوبه بیاد تحت تربیت الهی قرار بگیره، منهای بی‌نهایت به اضافه بی‌نهایت. عرض می‌کردم به بعضی از دوستان، ببینید افعل و تفصیل نشانه چیه در کلام عرب؟ دیگه بالاترین رو می‌رسونن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن یعنی چی؟ نکوده. امکان نداره از این ساختاری قویم‌تر باشه و با حسن‌تر. احسن یعنی بالاترین حد ممکن. برید به اضافه بی نهایت. اما ثم رددناه اسفل. اسفل چیه؟ افعل و تفصیل. از این پستر دیگه چیزی وجود ندارد. پس این توانایی وجود انسان، انسان در یه برداری است که یه سوی اون به اضافه بی نهایت، یه سوی اون منهای بی نهایت. بسم الله. حالا این مسیر رو چگونه انسان طی می کند؟ به سوی اون اعلا یا اسفل می رود؟ احسن یا اسفل؟ با پذیرش تربیت الهی انسان در مسیر و در مجرای احسنیت قرار میگیره، با گریز از تربیت الهی میره به طرف اسفلیت. قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم پیامبر به تربیت الهی، میرم در پناه تربیت الهی، جان و روح خودم رو دخیل میکنم، متصل میکنم، ملتجی میکنم، جانم رو میپرورم با تربیت الهی و وجودم رو در مقام خارج میدهم به دست تربیت الهی، میشم مربای چنین مکتب تربیتی. قل اعوذ برب الناس با همون تعاریف، یعنی باید این پذیرفته بشه در جان، بعد بیاد در خارج دیده بشه. ملک الناس، و پناه میبرم من به ملک الناس. ببینید کلمه ناس هم سه مرتبه تکرار میشه که اون عمومیت و فراگیری، یعنی هیچ کی محروم از این تربیت، ملوکیت و الوهیت نیست از ازل تا ابد، همه زیر مجموع و همه من و تو هر دو حاجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم، هممون محتاج و حاجتمند به این تربیت هستیم. تمام بشریت، مدعیان اونها که ادعا دارند و ندارند، میدانند و نمیدانند و باور دارند و باور ندارند. ملک الناس، ملک، مالک، صاحب اشیاء، ملک صاحب اشخاص، یعنی صاحب امر و نه، ملک الناس صاحب اقتدار و فرمان روای وجود، اون کسی که نسبت به هستی مالکیه، اون فرمانش فرمانه، من میرم خودم به فرمان حق میسپارم، دیگه از قید طاغوت ها و طاغوتچه ها و سلاطین و ظلمه و جور و اونچنان خودم رو رها میکنم، یوق خودم رو می سپارم به فرماندهی و می سپارم به فرمان حضرت باری تعالی، و یه رهایی از تمام این مظاهر ایجاد می کنم. ملک الناس، سوم اله الناس، اله اله به معنای عبد، اله یعنی معلوه یعنی معبود، میرم در پناه مقام عبودیت هم. خب حالا تربیتش رو پذیرفتم، مالکیت و فرماندهیش رو در وجود تن دادم، به اینها پناه میبرم، حالا در مسیر عبودیت و بندگی او گام به گام و نعبدونی هازا صراط مستقیم، میرم تو این صراط مستقیم عبودیت زندگی میکنم، زندگی میکنم. در نوبت قبل عرض کردیم ما خلقت الجن و الانس لا یعبدون، این عبودیت، این نماز نیست، روزه نیست، صرفا این از اجزاء عبودیتن. هر حرکتی رو که انسان با انگیزه الهی و قایت و هدف الهی، ما چیز دیگه تو زندگی نداریم، یا انگیزه داریم یا قایت و هدف داریم دیگه، ما بین انگیزه ها و اهداف در حال حرکتیم، هر کاری که انگیزه ی اون الهی و هدف اون الهی باشد از انسان سرزند، یعنی عبودیت، یعنی عبادت، یعنی بندگی. اله الناس، من خودم رو در مسیر بندگی خداوند قرار میدم و استعاذه میجویم، یعنی میدونم اگر از مسیر تربیت خدا خارج شدم، اگر مالکیت و ملوکیت غیر خدا رو پذیرفتم، اگر در مسیر بندگی غیر حق پای نهادم، من تمام آفات و شرور وجودم رو محو میکنم و خسران و زیان و زیانباری تمام وجود من رو مملو خواهد کرد. رضا به اشتیاق و شوق به مشتاقی به مهجوری وجود خودم رو می سپارم به این سه مقام و تسلیم می شم و امنیت و آرامش و سعادت ابتدایی و انتهایی دنیوی و اخروی خودم رو از حضرت او می جویم. خب حالا رفتم در این پناه، از چی حفظ می شم؟ از خیلی از شر را. من جمله اونی که از همه مهمتره به اینجا مطرح میشه عرض کردم، در سوره قبلی سه شری که مطرح شد در مخلوق بود، اما این شر از درونه نه برون. من شر ال به عنوان نمونه مهم و اهم، من شر الوسواس الخناس. من به تربیت خدا پناه میبرم، به ملوکیت خدا پناه میبرم، به الوهیت خدا پناه میبرم، به هر سه مقام پناه میبرم، به هر سه دستگیره خودم را متوجه میکنم. پس معلوم میشه دشمن دشمن قویست که باید تمام این حوزه های سگانه رو در نوردید استعازه کرد تا انسان بتواند مقابل این دشمن یارستن کند و بیستد. من شر الوسواس الخناس، از شر وسواس خناسی که الذی یوسوس فی صدور الناس، جای اون هم در صدور مردم است، در خود ماست. من شر الوسواس، کلمه الوسواس از چه ماده میاد؟ از ماده که بعد یوسوس میاد، از ماده وسوسه. خود این کلمه وسوسه اصلا تلفظش لحنش در لغت عرب، ببینید صوتون خفیف، اون صدای آهسته ای که شنیده می شود خیلی مخفی و نهانی است. در اصل وسوسه چنین معنایی رو دارد که بسیار رندانه است. حدیث نفس انسان را، یه چیزی که انسان در دلش با خودش میگه که دیگران نمیشنوند، به همین دلیل چون به ضرب منر خفا است، این رو وسوسه میگن. اون حالتی که در درون ایجاد میشه، هیچ کس نمیداند که در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و در فغان و در روح است. گاه خود انسان هم غافل است از بعضی، چه برسد به دیگران که حال روز ما نمیدانند و نمیبینند و التفات با آن ندارند. وسوسه آن صداهای پنهانی که در جان انسان وارد می شود، وسواس آورنده و ایجاد کننده این صداها و پیامها، این صداهای پنهانی که نشستی اینجا هست، هیچ کس هم متوجه و ملتفت این حالت تو نیست. من شر الوسواس، چون پنهانه مشکلاتش همه اینجاست دیگه. من شر الوسواس، من لغت رو بگم، الخناس، وسواسی که خناس است. خنوس و خنس در لغت به معنای از ظهور و بعد الخفا، وقتی چیزی پنهانه یه مرتبه دیده میشه، اینو میگم خنس. این فعل کسی پشت این ستون پنهان شده، یه مرتبه سرشو بیرون میاره، میبینید باز پنهان میشه، این میشه خناس. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، سوگند به خنس و جوار خنس. چه این سوره تکبیر؟ ستارگان سحری پنهان یه مرتبه دیده میشن در ظلمت، باز محو میشن، از بین میرن، اینو میگن خنس. تشدید خنسه این معنا، این وسواسی که همیشه نیست، میاد وارد در جان میشه، ضربشو میزنه میره، نمیفهمی از کجا بود، بزن نمیتونی پیگیری کنی، مچشو بگیری، مجرم رو بشناسی، جریمه براش تعریف کنی، حدش بزنی، میاد القا میکند میرود، باز مدتی نیست، باز مدتی هست، آرامت نمیگذارد. من شر الوسواس الخناس الذی، این وسواس وسوسه‌گر ماهر خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس. وسواس این از خود کلمه شنیده میشه، این در جان هست، این در صدور. کلمه صدور جمع صدر، استهزار دارید، این اصلا این معنایی است که همیشه عرض کردیم خدمت دوستان، این معنای لغوی نیست. معنای لغوی صدر یعنی چی؟ یعنی بالا، در قبال ذیل. میگید در صدر نامه نوشتن که این چنین، در ذیل نامه اون چنان. پس کلمه صدر، صدر و صدور یعنی چی؟ بالاترین مقامات، بشنو از اخبار آن صدر و صدور، لا صلات تم الا بالطهور، مثلا صدر و صدور اون مقام بالا، صدر نشین نه با بساط، صدر. پس صدر به معنای بالاست، اما در لغت شما ابتداعا میبینید در سینه مثلا ترجمه میشه. خب حالا این سینه دیگه بالاخره شاید از باب به اصطلاح ادبی قرینه حال و محل مثلا به این معانی و الا کلمه صدر هیچ تردیدی نیست که مسلماً در قرآن به معنای چیست؟ جان و روح انسان. اگر سخن هست آن است که خدا میداند در این سینه چیست، مراد سینه این قفسه صدری و تراکس و اینا نیست. اگر علم نشه سلک صدرک، حالا اینو بازش کنه خب چی میشه؟ جراحای عزیز بازش میکنن بالاخره، میدانن خوب مثلا درونش حالا نمیدونم قلبش و ششش و کبد و فلان چی این نیست. این باز بشه چی میشه؟ خیلی پهنم بشه مثلا فرض بفرمایید. جان و روح هست به دلیل این که جان و روح انسان قسمت بالای وجود ماست، لذا بهش چی گفته میشه؟ صدر. در قبال این جسم که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن، کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، کز برای اوست امناکی تو. این زیله، قسمت پایین وجود ماست، جسم قسمت پست وجود ماست، نه قسمت عالی وجود ما. این اتفاقا به قسمت پست وجود کاری ندارد، میره تو قسمت عالی وجود. یا وسوسه فی صدور الناس، میره تو جانتون. این وسواس از جان و دلتون شروع میکند، القامات خودش رو، پیامهای خودش رو و وساوس خودش رو در جان. و این میتواند من الجنت و الناس باشد، که من این رو با یه توضیح اشاره میکنم. ببینید عزیزان، من این حدیث رو اول بگم بعد پیرامون این حدیث توضیح بدم، فکر میکنم دلنوازتر باشد. قال صادق علیه السلام، وجود نازنین امام به حق ناطق جعفر ابن محمد صادق ما من قلب الا و له اذنان، هیچ دلی نیست. قلب یعنی چی؟ یعنی روح، یعنی جان انسان. هیچ جانی نیست در خلقت الهی الا و له اذنان، الا اینکه دو گوش دارد. گوش چیه؟ مسیر و مجرای ورود پیام ها. ما گوش را برای چی میخواهیم؟ محرم این هوش، جز بی هوش نیست. مرزبان را مشتری، جز گوش نیست. گوش مشتری زبان است و گرفتن است. بله، الا و له اذنان، هیچ انسانی نیست الا اینکه دو گوش، یعنی از دو مسیر هیچ جانی نیست الا از دو مسیر پیام وارد میشه تو وجودش. علا احدهما ملکون مرشدون و علال اخرا شیطانون مفترن. یه گوش انسان ها گوشیست که در اون ملک میخواند، یه گوش انسان ها گوشیست که در اون شیطان میخواند. همه انسان ها، تمام انسان ها در وجودشون یه پاره رحمانی یه پاره شیطانی. توانمندی گرفتن پیام های شیطان، توانمندی مسیر و مجرا و ورود و ارتباط با رحمان، تمام انسان ها بدون استثناء. از مسیر و مجرای الهی و گوشی که به سوی حق است تعبیر به چه می فرمایید؟ الهام. از مسیر و گوشی که به شیطان است وسوسه. انسان بین الهامات و وساوس آن به آن در حال حرکت است تا کدوم رو بتواند جذب کند. ادامه بدم. علل اخرى شیطان هازا یعمره و هازا یزجره، میخواد این کار خیر رو انجام بده، این قدم مثبت رو بردارد. این ملک الغا کرده، اومده تو وجودش، پذیرفته است و میخواد است یه مرتبه تو پیغمبری غم امت بخوری. به تو چه ربطی داره؟ تو پس از آش دختر شدی، متولی داره، مسئول داره این کار. خواهی کباب چی؟ سباب کنی که کباب بشی؟ مگه نمی‌بینی چه شد؟ مگه نمی‌بینی فلان چطور شد؟ ول کن، رها کن. دشمن جان من است، عقل من و هوش من، عقل تو بذار کنار تو این مسائل. دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورند، عاقل ما باش تا غم دیوانگان خوری. این چنین باشون کنم، این دیگه من دارم خوباشو میگم، اون چی میشه پشت دیوان گفت فرض میکنم، دیوان دیگران چه دیگران میگوین دیگه. بله، هر کاری رو این ملک تو را امر به خیر میکند، نقطه اون تا تصمیم تو میگیری صد راهت میاد. یزجرو، اون زجر میکند، تو رو باز میدارد. و هازا یزجرو، این در جان تو. چنین حالت الهام و وسوسه‌ای در وجود تک تک انسان ها جاریست. خب حالا این بحث هست، فضای جان مستعد برای الهام یا برای وسوسه می شود؟ عزیزان کی مستعدش می کنه؟ خود ما. میکروب کجا رشد می کند؟ در فضای تاریک نمور دیجور مرطوب اونچنانی میذارید چه رشدی دارن میکروب ها. اما تو فضای پاستوریزه منظم که چنین حالتی نیست، تعقیم وقتی میشه، یعنی پاستوریزه رو کلاب ها میگن تعقیم دیگه، وقت تعقیم دیگه اینجا این نیست داره رشده، یه پل بالاتر هموجنیزش میکنن، فرادماش میکنن دیگه، این که بهتر و بالاتر چنین اونچنان میشوند. این وساوس در جان وقتی استقبال میشه ازش رشد پیدا میکند، فضا رو مستعد میکند برای وساوس بعدی. وقتی از وساوس در جان انسان استقبال نمیشه، فضا برای چی مهیا میشه؟ برای الهام. وقتی از الهام استقبال شد، بسترسازی میشود برای الهامات بعدی. و بعد زمزمه میکنید، میگید خلوت دل نیست جای صحبت هستاد، دیو چو بیرون روند فرشته در آید. این دست خود انسان هاست، مستعد هر دو پیامند. میتوانند انسان ها از ماهواره الهی پیام ها رو بگیرند، میتوانند از ماهواره شیطانی، یعنی پیام ها آن به آن لحظه به لحظه در وجود در حال آمدن است. ببینید تا شما دیشتون رو کدوم طرف بردید، رسیورتون کدوم رو میگیرد، آیا به طرف رحمان است؟ الهامات میاد. چرخوندید به طرف شیطان، شیطان وساوسش رو میآورد. دریچه دل رو به کدوم باز کردیم، کدام گوش رو پنبه گذاردیم و کدام گوش رو تیز آماده کردیم. این قصه وجودی لحظه لحظه زندگی تک تک ما انسان هاست. اما چطور میتونیم از این وساوس بگریزیم و این جان رو پاک کنیم؟ هیچ راهی نداره این جز این که بگیم قل اعوذ برب الناس، انشاء کنیم اون استعاذه رو، ایجاد کنیم تو وجودمون، بریم در پناه تربیت الهی. بعد از برکت این تربیت الهی میدونیم خب بالاخره اگر بخواد وسوسه تو جان نیاد، باید مجاری ورودیش رو کنترل کرد. نمیشه که انسان این گوش و چشم و وجود و نمیشه که این باز باشد بعد هر چیزی بیاد و براد، بعد بگیم ما سلامت میمانیم، این که امکان نداره. تا زمانی که فیلتر نباشه، تا زمانی که انسان شنیدنی ها، دیدنی ها، خوردنی ها، گفتنی ها، بودنی ها، نبودنی ها، مگر میشه با هر تغذیه فکری انسان مسئول باشه از وسوسه؟ میتونه هر جعل و باطل و لغو و بیهودهی رو انسان بشنود رد بگوید که مشکلی نیست اونچنان هست؟ نه، کار خودش میکند عزیز من، جان برادر. این وساوس میاد آشکار نهان. بسیار زیبا فرمود، حالا حدیث جالبتری هم داری، من ارتامش نکردم. کزال کم من الناس، این قسمت بعدی حدیث خیلی قابل توجه است. من جنت و الناس در آیه خواندیم، میخوانیم این وسواس خناسی که میاد تو وجود انسان ها، گاه مستقیم وسوسش، گاه غیر مستقیمه. مستقیم خودش میاد، یه مرتبه انسان معقول معتدل میبینه شروع میکنه به یه رفتارهای دیگری، مسیر زندگی اصلا عوض میشه، جور دیگری میشه. انسانی که جامعه گمان دیگری بهش داشتن، حالا حالاتی رو رفتارهای دارن ازش میبینن که تعجب انگیز واقعا، چی شد که اینطور شد؟ چگونه اثر کرد این وساوس و این جان و نفس همکاری با اون دزد جان رو آغاز کرد؟ در به در، کو به کو که دزد بگیر، شروع کرد همکاریش، داره میره اونجا که خاطرها اوست. گاهی این وسوسه مستقیم میاد در وجود انسان، گاهی این وسوسه غیر مستقیم است، یعنی توسط فریفتگان شیطان و اتباع شیطان میاد. لذا گاهی میشه من جنه، جنه یعنی چی؟ یعنی ستره، از مجاری پنهانی میاد در جان، گاهی بناس، گاهی آشکار است. مستقیما از طریق شیطان در جان، غیر مستقیم طریق اتباع شیطان و راههایی که فریفتگان شیطان پیش روی آدمی میگذارند. و من الجنت و الناس از جنس چی میشن؟ از جنس ناس میشن و از جنس خود انسان و مردم. اما هر دو وسواس خناس است، نتیجتا یکیست که در وجود انسان میاد و وارد میشه. گاهی همان است که میاد در وجود زیر رو میکند به هم میریزد، گاهی نه، یه انسانیست که بسا ابلیس آدم رو کنست، پس به هر دستی نباید داد دست. ای بسا قوت بیابانی که راه می نمایاند ولی کن سوی چاه. این می شود همون که در زندگی خودمون دیدیم و می بینیم و خواهیم دید. همونی که شیطان صفتانی آنچنان پیرامون انسان هستن با سخنشون، با وساوسشون، با لغزندگی هاشون در حوزه های مختلف. اگر فرمود قول اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، یعنی تو سه حوزه بدونید تأثیرگذاری از این وسوسه بیشتر انسان رو تهدید می کند. حوزه فرهنگ ربوبیت هست، حوزه ملک الناس قدرت هست، اله الناس حوزه معنویت هاییست که روح انسان می طلبد و از همین مسیر هم آدمیان می روند در دام وسواس. و چون این وسوسه پیچیده است عزیزان و پنهان است، لذا چهره اون هم پنهان است. مشکل کار اینه عزیزان، خواهران و برادران بزرگوار، مشکل کار اینه که این چون پنهانه و خناسه تشخیصش مهارت میخواد. یعنی گاه این وسوسه پهلو میزند دقیقا با چی؟ با الهام. گاه اونچنان آراسته است، زیباست. کار شیطان چیست؟ تزیین. اینو در مباحث شیطان مفصل گفتیم. تسویل. زین لهم الشیطان، تزیین میکنه اونچنان که گمان میکنی که شعر من بهترین شعر است و طرح من بهترین طرح است به قول اون دوست، و کار رو احساس میکنی که الذین هل انباکم بالاخسرین اعمالا. قرآن میگه میخواد بگم چی از همه تو این زندگی و حیات مادی بیشترین ضرر و خسارت، اخسر، همه چی رو باخته است تو قمار زندگی. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونا که تلاش هاشون تو این زندگی دارن صرف میکنن و گمان میکنن که بهترین انتخاب و بهترین کارم دارن میکنن، به حالی که نیست، مگر رفتارشون منطبق بر رویه شیطانی و وساوس القایی شیطان تو حوزه های متفاوت و مختلف. تهدید بزرگ در جان ماست عزیزان، و تا زمانی که این جان رو به تربیت خدا ندیم، نسپاریم به تربیت الهی، تا زمانی که مالکیت خدا و فرماندهی رو تو وجود خودمون نپذیریم، تا زمانی که طوق بندگی و عبودیت حق رو بر گوش جان نزنیم، هیچ مسئولیتی از این وساوس نمیاریم. کار این بشر به اونجا میرسد که ثانیه‌ای و کمتر از ثانیه‌ای گاه از این وساوس آری نیست. اگر صبح بر میخیزد تا شب که خفتن کند، که مردنت بهز مردم آزاری به چه کار آیدت جهانداری، مردنت بهز مردم آزاری. ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این مرده است خوابش برده به، خفته است خوابش برده به. گاه این میشه، یعنی یه انسان از بام تا شام تمام وجودش رو وسوسه میگیرد. اما والله انسان هایی هم هستن که در 360 روز سال یک وسوسه تو وجودشون نمیاد جز الهام، تو وجودشون خبر دیگری نیست. یک شر فکری، یک شر زبانی، یک شر عملی تو قلبشون و وجودشون رخنه نمی کنند. اونچنان این سیستم های امنیت قوی است، پسورد هم کسی نمی داند جز خودشون، کسی کلید این قلب و جان رو نداره و نمی تونه وارد بشه، نفوذ کنه، قفل بشکنه، هک کنه، نمی تونه هیچکی، بلکه به تمام وجود اون مسیح یه مسئولیت رو به برکت این سه مسیح یافتن ندارن. اما تهدید جدی است، لذا باید از عمق جان و دل گفته دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. باید دل رو به پناه او سپارد، فکر و اندیشه رو به پناه او سپارد، و وجود رو و احساس و عواطف رو در مسیر او و به پای او ریخت، تا انسان در این سرای چند روزه زندگی یه مسئولیت و آرامشی از این وساوس درون و اغواگرایی های بیرون بیابد و سر به سلامت از این حیات به در برد. خب این در حدی که در یک نوبت و گفتگو باید این سوره رو مطرح می کردیم خدمت دوستان عزیز. مباحث بازگو شد، البته مجلس تمام گشت و به آخر رسید، عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. این سوره سوره است که باید ساعتها پیرامون اون و جز اون سخن گفت، که ما در یک نوبت به همین مقدار بسنده کردیم. خدای سبحان دلهای ما رو بیش از بیش با عنایات خودش و الطاف رحیمانه و الهامات و شوارق ربانی خودش آشنا و عارف بگرداند. تمنا میکنیم از حضرت خودش پروردگار و عزیز مهربان و دود غفور، مالک جان و هستی، آنی و کمتر از آنی. من حیفم میاد این جمله رو نگم، گذشت وقتم. ببینید، خدا این جمله رو به پیامبر ابتداعا گفت. میدانیم که رسول خدا معصومیت دارد، ثابت روشن، دیال و بحثش این نیست. گفتیم بیکران رحمت پیامبر، ابعاد وجودی پیامبر رو از تعریف تا تحریف تو اون سلسله مباحث من گفتم دیویدیش هست، مراجعه بفرمایید. بحث معصومیت پیامبر اینها اونجا مفصل و جدی بحث میشه. اما میخوام اینو عرض کنم خدمت دوستان، همین پیامبری که معصومیتی رو داره و گفتن یا رسول الله تو هم شیطان داری که بر تو الهام کند؟ فرمود آری، الا اعاننی، الا پروردگار من اعاننی علی، به من توانمندی و قوت داده است که اسلم، من شیطانمو تسلیم کردم تو دست، فانه اسلم علی یده، من شیطانمو تسلیم کردم تو دست من شیطان، لذا بر من وسوسه ای نداره، تو مشت من شیطان، حقیر برا من شیطان. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. خدا هم میگه اونها که با اوج ایمان و توکل میرسن که شیطان بهشون هیچ سلطه‌ای نداره، هیچ الهامی نداره، وسوسه‌ای براشون نداره. اما همین پیامبر که خدا به او میگوید قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ بک من همزات الشیاطین، این وسوسه با همزه، ببخشید من یکم این رو دیگه، حالا چون حیفم میاد دیگه این سوره، شاید دیگه معلوم نیست سال و ماهی وقتی باشه فرصتی بخوایم بگیم این رو خدمت دوستان. ببینید بارها گفتم عزیزان، همز اون آهن تیزی که تو چکمه هاشون میگذاشتن نظامی های قدیم، میزدن زیر اسب میکند اسبه، این شد مهمیز از ماده همز. اعوذ بک من همزات الشیاطین. این وسوسه رو خدا جای دیگر تعبیر به چی میکنه؟ همز. خیلی خوب و مؤدب و منقولید، اما یه مرتبه تا شب نرسیده سر از کجا در میاریم؟ الان مشغول مذاکرات خیلی خوب بودیم، اما تا شب نرسیده یه جنازه رو زمین، یکی پشت میله‌های زندان. اعوذ بک من همزات، یه مهمیز میزنه شیطان میپره انسان، همزات شیطان. گاهی تعبیر خداوند نزق من قبل ان جریان یوسف رو مطرح میکند که شیطان ینزق و نزق کرد بین من و اخوه من. خیلی عذرخواهی میکنم، این الاغ رو سوار شده کسی، این میخه طویله دستشه، یه سیخی دستشه، اونجا اسبه رو میخواستن برانند، وقتی میخواد این حیوان رو تیز کنه برمیگرده و با این سیخ میزنه رو پشت این الاغ، میکنه. اسم این رو در کلام عرب میگن نزق. شیطان گاهی رو مانند اسب ادهی رو میراند، گاهی مانند الاغ میراند، میشه نزق. همز، نفس، نفس از کارهای شیطان، نفس، وسوسه. این تعابیر عجیبی که خداوند همه پیچیده، این تعابیر به اینجا که میرسد همین پیامبر، ولولا ثبتناک لقد کدت علا لقد کدت ترکن الیه شیئا قلیلا، لولا ان ثبتنا، اگر پیامبر ما تثبیتت نکنیم، نیایی به تثبیت الهی، تو هم ممکنه بلغزی. رضا سر رو به خاک میگذارد، ساعتها ساعتها، رب لا تکنی الا نفسی طرفت عین ابدا. قرمشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریده، نومید هم مباش که مستان روزگار ناگهز یک ترانه به منزل رسیده. پروردگارا ای علی عظیم و غفور رحیم، از تو تمنا میکنیم که آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دلهای ما رو و جانهای ما رو با الهام خود بپروران، مقاومت و توانمندی در قبال وسادس و راهکارهای شیطان رو بر ما ارزانی بدار، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان.